بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در اصول فقه نظام میرسه به قواعد اثبات حجیت امارات در حکم فقه کلان یا حکم فقه نظام. حجیت امارات در فقه فردی کاربرد بسیار زیادی داره و مستحضرید که یکی از مهمترین ادله بعد از ادله قطعیه نوبت میرسه به ادله ظنیه، اونم ظنونی که معتبر هستن. که حالا ظنون معتبر چند تا رو در فقه فردی مورد مطالعه قرار میدن، مورد بحث قرار میدن. یکی از اونها حجیت ظواهر هست و دیگری حجیت خبر واحد هست، حجیت شهرت هست، شهرت فتوایی و حالا نکات دیگری که به تدریج میاد. انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اولین موردی که مطرح شده حجیت ظواهر هست. نکته‌ای که شاید اینجا لازم باشه بهش بپردازیم قبل از اینکه حالا این فرمایشات آقای عراکی رو مرور بکنیم، اینه که یک سوالی مطرح می شود و اونی که آیا واقعا ظواهر در فقه کلان حجیت داره؟ یعنی ما می توانیم با استناد به ظاهر کلام شارع یک مسئله مهم، مسئله کلان رو استنباط بکنیم و به اجرا بگذاریم؟ یه وقت هست ما می خواهیم از ظاهر کلام برای یک مسئله فرعی استفاده بکنیم. مثلا این که فرض کنید اگر شک بین 3 و 4 کردید تکلیف چیه؟ اگر شک بین 2 و 3 کردید تکلیف چیه؟ خب این مسئله اونقدر مسئله مهمی نیست. حالا برفرض که خلاف واقع هم در بیاد این روایت و فردای قیامت معلوم بشه که واقع چیز دیگری بوده، آسمان به زمین نیومده، زمین به آسمان نرفته، طوری نشده، حالا مثلا فرض کنید چند تا از نمازهای ما معلوم میشه که اشتباه بوده فلواقع، ولی چون به حجت عمل کردیم معذوریم. اما یه وقت هست ما میخوام همین مسئله رو بیاریم در مسائل فقه کلان، در مسائل حاکمیت، میخوایم با استناد به ظاهر یک روایتی یک در واقع مسئله کلان ملی رو پایه‌گذاری بکنیم. اینجا ممکن است این سوال مطرح بشه که آیا واقعا ظنون به صورت مطلق و ظواهر به صورت خاص در نگاه عقلا چنین جایگاهی دارن؟ من مثال عرض کنم. مثلا ما روایاتی داریم که این روایات میگه که باید قیمت گذاری آزاد باشه و نباید حاکمیت در قیمت دخالت بکنه. روایات متعددی داریم که حالا در اصطلاح روایی معروف به روایات حرمت تقویم، یعنی حرمت قیمتگذاری. بعد بازار به صورت آزاد خودش قیمت رو در واقع بیاد و مشخص بکنه، که حالا بعضی ها مدافع این نظریه هستن و میگن اگر این اتفاق بیفته در رقابت از یک طرف و در ضرورت های تولید از طرف دیگه بازار به تعادل میرسه، نه فروشنده میتونه زور بگه به مشتری و نه فروشنده و تولید کننده در واقع دچار ضرر و زیان میشه، متناسب با هزینه های تولید افزایش قیمت هم خواهد داشت به اندازه که بازار و متقاضی کشش داشته باشه. مثلا میگن اگر آزاد باشه به تعادل میرسه قیمت. خب ما این سری روایاتی داریم که ظاهرشون این هست. آیا میشود با استناد به همین ظواهر یه همچی کاری کرد؟ همین امروز اگر در جامعه خودمون این کار رو انجام بدیم شما میدید انفجار ایجاد میشه. یعنی اگه قرار باشه قیمت گذاری آزاد باشه، خودروسازها قیمت خودرو رو به 10 برابر قیمت کنونی ممکنه برسونن و اجحاف به مردم خواهد شد و مردم زندگی برشون صعب میشه. و شما میبینید که امروز تو همه کشورها قیمت گذاری هست در عرف عقلایی. حالا آیا می شود با استناد به ظاهر 2 روایت، 3 روایت یا بفرمایید 10 روایت یه همچین کار مهمی رو انجام داد که اصلا نظام اقتصادی رو به هم می ریزه؟ یا در خصوص مسائل قضایی، مثلا با استناد به یک ظاهر ما بیایم بگیم آقا هر کس فرض بفرمایید چاقو یا شمشیر بیرون کشید، این به محض اینکه چاقو و شمشیر رو بیرون کشید این محاربه. بعد بیایم بگیم خب با استناد به این حکم که از ظاهر روایتی استفاده میشه، مثلا صدها نفر رو بیایم محکوم به اعدام بکنیم. آیا در این مسائل مهم میشه به ظاهر اکتفا کرد؟ جواب مسئله این است که بله میشه. ظاهر حجت قرار داده شده در سیره عقلا و رد هم نشده از طرف معصومین، و این حجیت ظواهر در مسائل کلان هم در همون زمان معصومین علیهم السلام وجود داشته و معصومین علیهم السلام این حجیت ظواهر رو به رسمیت شناختن. نامه‌ای رو که امیرالمومنین علیه السلام برای مالک اشتر نوشتن، خب این نامه رو برای چی نوشتن؟ برای مسائل کلان، برای فقه کلان، برای اداره کلان حاکمیت نوشتن. این نامه مشتمل بر ظواهر متعددی هست و در بسیاری از جملاتش ممکنه احتمال اراده خلاف ظاهر هم شده باشه. مثلا حضرت اینجا عام به کار بردن، اینجا مطلق به کار بردن. خب از این عام و مطلق، اصالت و عموم، اصالت و اطلاق آیا به کار نمیاد در این موارد؟ آیا نمیشه در این موارد با استناد به اصالت و عموم یا اصالت و اطلاق مستند به ظواهر در واقع تصمیمی گرفت و اقدامی کرد؟ حتما میشه، حتما میشه. و اما نکته ای که وجود داره اینه که اون نکته بسیار مهمی است، اینه که در استناد به ظواهر گاهی تصور میشود وقتی میگیم ظاهر کلام حجته، معناش اینه که شما همین که یک ظنی درتون ایجاد شد بدون تحقیق و مطالعه پیرامون مسئله، همین که یک ظن مختصری ایجاد شد سریع برید عمل بکنید. این گاهی همچین تصوری از حجیت ظواهر وجود داره. خب اگر یه همچی چیزی در حجیت ظواهر مد نظر باشه، این منجر به برداشت‌های ناسواب از روایات میشه. ما که میگیم ظواهر حجتن، مقصود ما این نیست که بدون تأمل و بدون مطالعه در اطراف یک ظاهر به راحتی و به صرف اینکه یک ظنی ایجاد شد به دنبال اجرای اون مسئله در فقه کلان بریم. با عنوان مثال در همین مسئله قیمت گذاری، حقیقتاً باید در ابعاد مسئله تأمل کرد در حرمت قیمت گذاری. ممکنه به این برسیم که بله این روایاتی که قائل به حرمت قیمت گذاری است، که روایات قابل قبولی هم هست و ظاهرش هم حجته، اینا اطلاق نداره مربوط به هر شرایطی باشه. اینا مال شرایطی است که در بازار انحصار وجود نداشته باشه. اگر در بازار انحصار وجود داشت، تو شرایط انحصار شما بیایید مانع قیمت گذاری حاکمیت بشید، این باعث می شود که اجحاف در جامعه رخ بده. اون کسی که انحصار در دست او هست کالا رو به 10 برابر قیمت بفروشه، ملت بیچاره مظلومم هیچ دفاعی در برابر او نداشته باشن. اجحاف که قطعا حرامه. پس ببینید بله ما قائل حجیت ظواهر هستیم حتی در فقه کلان، ولی حجیت ظواهر در فقه کلان به این معنا نیست که بدون توجه به ابعاد مسئله و بدون توجه به اصطلاح اصولی بخوام بگم مقیدات لفظیه و لبیه و قرائن حافه، قرائن حالیه و مقالیه، بدون اتکا و استناد به اینها بخوایم ظاهر رو استنباط بکنیم. و همچنین باید توجه داشته باشیم به اینکه بسیاری از روایاتی که در مسائل اجتماعی وارد میشه، این روایات ارشاد به حکم عقله. در بسیاری از این موارد این روایات قضایای خارجیه است، یعنی ناظر به شرایط اون زمان این روایات گفته شده. اون وقت تکیه به ظواهر معنیش این نیستش که شما این قضیه خارجیه رو با قطع نظر از شرایطی که در صدور این حکم دخالت داشته بخوای ازش نکته‌ای رو استنباط بکنی. معنای حجیت ظواهر معنی حجت ظواهر این نیستش که شما این روایتی رو که ناظر به قضایای خارجیه هست یا این روایتی رو که ارشاد به حکم عقل است با قطع نظر از مقیداتی که عقل بیان میکنه بخوای بهش استناد بکنی و تعمیم بدی. بنابراین ما قائل به حجت ظواهر در موارد حکم نظام هستیم و در موارد فقه کلان هستیم، در عین اینکه معتقد به بی‌دقتی در استناد به ظواهر هم نیستیم. آقای فرشی نوشتن که تفاوت فرمایش شما با قیاس چیه؟ من میخوام بپرسم اصلا شباهتش با قیاس چیه؟ قیاس معناش این است که شما حکمی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت بدی، اونم به خاطر یک مشابهت ظنی. من میخوام عرض بکنم شما حق ندارید در استناد به ظاهر دلیل با قطع نظر از قرائن و مقیدات لبیه و لفظیه ظاهر رو استنباط بکنی به خیال خودت و بخوای این ظاهر رو تعمیم بدی. این چرا ربطی به قیاس داره برادر جان؟ جناب آقای فرشی، اتفاقا نکته من نکته مقابل قیاسه. اگر کسی بخواد قیاس بکنه خیلی زود میگه شرایط امروز مثل شرایط اون روزه، یک شباهت ظنی ایجاد میکنه و حکم رو از اون زمان به این زمان تسری میده. من دارم برعکسش رو میگم. من میگم شما حق ندارید هر چیزی که در یک روایت و در یک مطلبی آمده به راحتی وردارید و تعمیم بدید به همه زمان ها و همه شرایط، مخصوصا در مسائل اجتماعی سیاسی. باید ببینید دقیقاً این حکم شرایطش چیه، قرائنش چیه و در چه محیطی و در چه موقعیتی این حکم صادر شده، تا بعد ببینیم آیا امکان تسری این حکم به موارد دیگر وجود داره یا نه. بنابراین خلاصه کنم عرایزم رو، ما قائل به حجیت ظواهر هستیم حتی در مسائل فقه کلان. و اینکه کسی بگوید در مسائل فقه کلان که مسائل مهمی است شما نباید به حجیت ظواهر اکتفا بکنید، ما قائل به حجیت ظواهری در این جهت تردیدی نیست. اما نکته دیگر که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما حجیت ظواهر رو باید درست بفهمیم. حجیت ظواهر به این معنا نیست که شما قرائن عقلیه لبیه، قرائن لفظیه حالیه مقالیه رو بذاری کنار، همین که ظاهری توی روایت دیدی بلافاصله اون رو تسری بدی به زمانهای دیگه و باید همه شرایط رو دید. خب آقای فرشی میشن یعنی ادعای شما این است که قرینه حکمت نسبت به شرایط ما تمام نیست. بله، من عرضم اینه که در مسئله تقویم یعنی قیمت گذاری و حرمت قیمت گذاری قرینه حکمت نسبت به زمان ما و شرایط ما تمام نیست. حالا البته کلمه قرینه حکمت رو شاید به کار نبریم. من میخوام عرض کنم که این حکم یک مقیدی دارد. مقید این حکم اینه که باید شرایط انحصار نباشد. یعنی حرمت قیمت گذاری مربوط به شرایط غیر انحصاری است، مربوط به شرایطی است که تعادل در بازار برقرار باشد. در چنین شرایطی قیمت گذاری ممنوعه، ولی در شرایطی که تعادل در بازار برقرار نیست، انحصار وجود دارد، کشور دچار تحریم هست و امثال اینها، اینجا حتما باید حاکمیت نسبت به قیمت گذاری ورود بکنه و اون روایات مانعی به شمار نمیره. خب حالا در اینجا جناب آقای عراکی نمونه هایی رو و مثال هایی رو از حجیت ظواهر آوردن که حالا اینا رو ما عبور میکنیم، ولی خب حالا بد نیست بعضیاشو به عنوان مثال، به عنوان ظواهری که میتونه قواعد کلان جامعه اسلامی رو ازش استنباط کرد مثلا اشاره بکنیم. فرض کنیم قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، چه کسی زینت الهی رو حرام کرده است و طیبات از رزق رو چه کسی حرام کرده است؟ خب از اینجا میشه یک قاعده کلی رو استنباط کرد و اون قاعده کلی این است که حاکمیت باید استفاده از زیبایی ها رو برای مردم تسهیل بکنه، زیبایی هایی که دلیلی بر حرمت اونها نیست، اونا رو باید تسهیل بکنه، نباید مانع بشه. مثلا اگر کسی میخواد در نمای خانهش از یک امور تزیینی زیبایی استفاده بکنه، باید این اجازه به او داده بشه، نباید محدودیت ایجاد بشه، نباید کسی مانع بشه. حالا کسی میخواد یک سنگ زیبایی رو مثلا به کار ببنده یا یک مدل خاصی، مگر اینکه یک نماد دال بر یک فرهنگ باطل یا یک اعتقاد باطل باشه. اگه اینها نبود باید این آزادی قرار داده بشه. الان ما این محدودیت رو توی قوانین شهری داریم، یعنی نما یک چارچوب‌های بسیار بسیار محدودی رو داره، در حالی که تو خیلی از کشورها دیگه اینطوری نیست. مثلا نمای ساختمان مثلثیه یا نماش لوزی ماننده یا مربعه. اصلا خود ساختمان رو یه جوری ساخته، شما از دور نگاه میکنید احساس میکنید ساختمان داره فرو میریزه، انگار کج ساختمان، ولی واقعا کج نیست. خب اینا زیبایی هاییست که ساختمان رو زیبا میکنه. این چه محضوری داره، چه ممنوعیتی داره، اینو باید آزاد بشه. یا با طیبات من الرزق، روزی های پاک حلاله، نباید ممنوعیتی در روزی های پاک و در واقع طیب وجود داشته باشه. رضا اصل در خوراکی ها و در مواد غذایی بر جوازه. حالا کسی یک ماده غذایی جدیدی کشف کرد یا اختراع کرد، حالا میخواد این رو در جامعه عرضه بکنه، نباید مانع شد، نباید محدودیت ایجاد کرد. یا مثلا ولا تلقو بعیدی کمل تهلکه، جامعه نباید خودش رو به سمت هلاکت سوق بدهد. جامعه باید مراقب باشد که به سمت هلاکت نرود. خب این اصل کلیه در مصرف انرژی، در مصرف منابع، نباید با دست خودش جامعه به سمت هلاکت حرکت بکنه. یعنی نباید جامعه کاری بکنه که دچار تنگنا بشه در محیط زیست. ولا تلقو بعیدکم الی التهلکه میگه کاری نکنید محیط زیستتون به سمتی بره که دیگه امکان نفس کشیدن برای شما وجود نداشته باشه. این وضعیت که امروز ما در کشور داریم، در تهران یا شهرهای دیگه که به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشه، اینا به خاطر عمل نکردن به همین دستوره که ولا تلقو بعیدکم الی التهلکه. هر کسی در فقه فردی به کار خودش و به حقوق خودش پرداخته و دنبال حقوق خودش بوده، نتیجه این شده که در فقه کلان زندگی برای مردم دچار صعوبت شده و الغای در هلاکت شده. به نوعی تو بعضی از شهرها شاخص آلودگی گاهی تو 400 خورده بالا میره. خب و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، آیه دلیل شماره 18، نمونه شماره 18. این ضرورت جهاد، جهاد برای ضرورت جهاد برای کمک به کشورهای مظلوم یا مردم مظلوم یا گروه‌های مظلوم، اینجا حمایت از نهضت‌های آزادی بخش، اینا جزء وظایف حکومت اسلامی است، جزء وظایف جامعه اسلامی. ولکم فی القصاص حیاتون، خب قصاص جزء وظایف که این طبیعی است که قصاص کار فرد نیست، فرد نمیتونه خودش قصاص بکنه ولی در جامعه هرج و مرج لازم میاد. قصاص کار حاکمیته و حاکمیت باید شرایط رو فراهم بکنه که اگر کسی ظلم کرد بشاید به راحتی با ظلم او برخورد کرد. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالتون رو به دست سفیهان ندید. از این قاعده در میاد که مال نباید در معرض زوال قرار بگیره، مال نباید در شرایطی قرار بگیره که در تحت اون شرایط این مال و دارایی از بین بره. ما همین آیه شریفه رو میتونیم یا ممکن است کسی مستند قرار بده برای عدم مشروعیت یا عدم مطلوبیت یا بفرمایید مرجوحیت پولهای کنونی، چون پولهای کنونی که در واقع مال حقیقی نیست، اینا مال اعتباری است و مال ما جای دیگری است که این پولها سندی بر اون مال است و چون این سند روز به روز تنزل پیدا میکنه و ارزش دارایی ما کاهش پیدا میکنه، ما نباید از اینجور اسناد استفاده بکنیم، چون اینجور اسناد مالیتش دست خودمون نیست، مالیتش دست کسان دیگری است که چه بسا اونها نتوانند از این مالیت حراست کنند و به همون دلیلی که نباید مال رو به دست سفیه سپرد به همون دلیل نباید مالیت رو به دست غیر توانمند و کسی که قدرت حراست و حفاظت از این مالیت رو نداره نباید داد. حالا میشه البته این مطلب رو جور دیگری هم تبیین کرد و اون این که مسئولین اقتصادی باید کسانی باشن که توانمند باشن و در زمینه حراست از ارزش پول و حراست از دارایی یک تخصصی داشته باشن، اگر نه این خلاف آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم میشه. خب اینا نمونه هایی از حالا روایات ما، از آیات ما. روایات هم باز موارد متعددی رو آوردن که توی این روایات ما موارد داریم که اینها میشه ازش حکم کلان رو استنباط کرد. حالا من نکته رو عرض بکنم، قبلا هم شاید گفتیم، قبلا هم شاید عرض کردیم که احکام کلان گاهی از مدالیل التزامی چند دلیل در کنار هم استفاده میشه، گاهی نه از یک دلیل، گاهی یک دلیل هست که این یک دلیل میتونه یک حکم کلان رو برای ما تبیین بکنه. مثلا این که میفرماید لا یجتمع امامان الا و احدهما صامت، نمیشود دو تا امام در یک جامعه وجود داشته باشه مگر اینکه یکی از اونها سکوت کنه. اگر یک کسی پرچم داره دیگری باید سکوت بکنه. از اینجا معلوم میشود اگر یک فقیهی رهبری رو به عهده گرفت و ولایت رو به عهده گرفت، سایر فقها دیگه نباید در برابر او عرض اندام بکنن و در برابر او اظهار نظری بکنن. اگر نکته هم دارن باید به صورت کاملا مخفیانه و غیر علنی به او منتقل بکنن، نه اینکه در برابر او بخوان یک دستگاه دیگری را بندازن. لا یجتمع امامان الا و احدهما صامت، قاعده است. یا مثلا فرض کنید بله ولا یبطل دم امرئ مسلم، شماره 32، خون هیچ انسان مسلمانی باطل نمی شود. یعنی اگر کسی از دنیا رفت نمیشه بگیم این خب که دیگه مرد دیگه به ما ربطی نداره. نه، اگر کسی در خیابان از دنیا رفت، در جای از کنم خدمت شما، در جایی که حالا معلوم نیست چه کسی او رو به قتل رسونده از دنیا رفت، اینجا دیه او بر عهده بیت المال است. دیه او بر عهده اینطور نیستش که اگر خون کسی ریخته شد و معلوم نیست قاتل کیه، ما بگیم که خب دیگه حالا که کشته شده قاتلش هم معلوم نیست دیگه به ما ربطی نداره دیه او. نه خیر، دیه بر عهده بیت المال. این از مسائلی است که فقها فتوا دادن به استناد همین روایت. و روایت دیگری که اینها بسیاریش میتونه در قواعد فقه کلان به کار بیاد. پس بنابراین ما حجیت ظواهر رو میپذیریم. مثالهای متعددی هم در باب حجیت ظواهر تبیین کردیم. خب چند تا نکته رو در پایان این مثالها بیان میکنن. نکته اول این است که موضوع حجیت دلالت است نه ظهور. تفاوت بین ظهور و دلالت در نگاهشون این است که ظهور به این معناست که کلام یک ظنی را در نزد مخاطب ایجاد میکنه و این ظن مستند به خود لفظه و میشود مستند کرد به گوینده. بگیم آقای گوینده این جمله را گفت، این میشه ظاهر، میشه ظاهر. ظاهر این است که در واقع مستند به خود لفظ باشه. اما گاهی اوقات این لوازم کلام خودشون یک مدالیل التزامی دیگری دارن که اون مدالیل التزامی گاهی غیر بینن، گاهی بیانه بالمعنی الاعمن. شما میدونید ملازمه چند جوره، ما لزوم بیان داریم و لزوم غیر بیان داریم. لزوم بیان هم خودش دو جوره، بیان بالمعنى الاخص داریم، بیان بالمعنى الاعم داریم. این که میگیم ظواهر حجت است، باید این رو توجه بکنیم که اگر یک جایی دلالتی بر یک مطلبی وجود داشت که این دلالت از نوع دلالت ظاهر نبود، یعنی از نوع ظهور بیان نبود، از نوع تلازم بیان نبود، بلکه اون تلازم مثلا فرض کنید غیر بیان بود که نیازمند استدلاله برای رسیدن از یه مطلب، با اون لازمه گاهی استدلال لازمه، خب اشکال نداره، اینا هم حجت خواهد بود. این نکته است که قبلا توضیح داده شد. مطلب بعد اینه که مدالیل التزامی هم چند جورن، گاهی مدلول التزامی ثبوتی است، گاهی مدلول التزامی اثباتیه. هر کدوم از اینها گاهی مدلول یک حکمه، گاهی مدلول التزامی چند حکمه، که در واقع چهار جور میشه. اینا رو قبلا مفصل بحث کردیم و هر چهار نوعش رو بیان کردیم. مدلول التزامی ثبوتی مربوط به یک حکم واحد، یا مدلول التزامی ثبوتی احکام متعدده، و همینطور اثباتی. قبلا عرض کردیم تفاوت بین ثبوتی و اثباتی رو در کلمات ایشون، و البته اشکالات یا مطرح بود که در گذشته گفته شد، دیگه تکرار نمی کنیم. نکته دومی که بیان می فرمان این است که مدلول التزامی که در وجود خودش تابع مدلول مطابقی هست، در حجیت خودش هم تابع مدلول مطابقی است. یعنی اگر مدلول مطابقی از حجیت بیفتد، مدلول التزامی هم از حجیت میفتد. این اون چیزیست که مشهور اصولین میگن، میگن اگر مدلول مطابقی کلام از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم از حجیت میفتد. منتها بعضی ها معتقدن که مدلول التزامی در اصل وجود تابع مدلول مطابقی هست، ولی در حجیت تابع نیست. یعنی چه؟ یعنی این که درسته که اگر مدلول مطابقی نباشد، مدلول التزامی هم نیست. درسته که اگر کلامی مدلول مطابقی نداشته باشه، دیگه مدلول التزامی هم نداره. ولی اگر مدلول مطابقی آمد و به تبعش مدلول التزامی هم آمد، بعد این مدلول مطابقی از حجیت افتاد به یک دلیلی، آیا مدلول التزامی هم از حجیت میفته؟ بعضی میگن نه، نمیفته. علی رغم سقوط مدلول مطابقی از حجیت، ولی مدلول التزامی کماکان بر حجیت باقیه. حالا مثال رو که در اصول میزنن اینه، ببینید، ممکنه یه نفر بیاد بگه که اون چه که در روی این فرض بفرمایید پارچه افتاده که رنگ قرمزه، بگه این خون است. نفر دوم بیاد بگه اونی که روی این پارچه افتاده شراب است. خب این دوتا کلام یک مدلول مطابقی دارن که در واقع یک ماده ای بر روی این پارچه افتاده است، که این ماده حالا طبق نظر یکی شرابه، طبق نظر یکی خونه. یک مدلول التزامی دارن و اون این است که این پارچه الان نجس هست. بالاخره چه آنچه که در روی این پارچه افتاده خون باشد، چه شراب باشد، این پارچه نجس است. این دوتا سخن، دوتا مدلول در واقع مطابقی مختلف دارن و یک مدلول التزامی مشترک. خب این دوتا مدلول مطابقی الان با هم تعارض کردن. اولی میگه این خونه، دومی میگه شرابه، خب با هم تعارض دارن. آیا مدالیل التزامی کلامشون هم به واسطه تعارض در مدلول مطابقی از اعتبار میفته؟ مدلول مطابقی کلام اینا خب از اعتبار افتاد. یعنی اگر مسئله مترتب بر اثبات وجود خون باشد، اینجا اون مسئله بار نمیشه و اون حکم بار نمیشه. یا اگر مثلا حکمی هست که موضوعش شراب بالخصوص، اینجا چون وجود شراب احراز نشده اون حکم جاری نمیشه. چرا وجود شراب احراز نشده؟ چون اون کسی که ادعای وجود شراب رو میکنه کلامش معارض داره، معارضش اونیست که میگه این شراب نیست و خون است. ولی اگر یک حکمی مترتب بر نجاست این پارچه باشه، مثلا جواز سجده کردن بر زمینی که اون زمین باید پاک باشه، حالا اینجا که شما پای سجده بکنی یه چیز قرمز رنگی ریخته، یکی میگه این خونه، یکی میگه این شراب. خب اگر نجاست احراز بشه اینجا دیگه شما نمیتونی سجده بکنی، چون محل سجده باید پاک باشه. در منع سجده لازم نیست احراز بشه این شراب یا خونه، اون چه که مهمه این است که اثبات بشه این نجسه. حالا سوالی که مطرح اینه که آیا با سقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی هم از اعتبار میفته یا نمیفته؟ اینجا دو نظر هست، همونطور که عرض کردم. البته معروف اینه که میگن بله با سقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی از اعتبار میفته، منتها این بحث بسیار مفصلی است، در علم اصول مفصل توضیح داده شده. ایشون یه اشاره میکنن برای که اون بحث مرور بشه بد نیست. ایشون میفرمان نظر ما اینه که اگر تعارض به مدلول التزامی سرایت کند مدلول التزامی هم از اعتبار میفته، اما اگر تعارض در همون مرحله مدلول مطابقی بماند، اینجا مانعی نداره که مدلول التزامی کماکان حجیت داشته باشه. مثلا تو همین مثالی که عرض کردم، یه وقت هست این دو نفر که یکی میگه اینجا خون است، دیگری میگه اینجا شراب است، سخنشون به گونه ایست که نفی سخن دیگری و لازمه سخن دیگری هم هست. یعنی طرف میگه من یقین دارم این خونه، اگر این خون نباشه اینجا پاکه، هیچ چیز دیگری برای اثبات نجاست اینجا وجود نداره. یعنی انقدر روی حرفش مصره که نفی میکنه وجود هر چیز دیگری و حتی لازمه اون چیز دیگر رو. پس در واقع این آقای اول ادعا میکنه که اگر نجاستی اینجا باشد، نجاست از نوع نجاست خونی است و اگر شما خون رو قبول نکنی اصلا نجاستی نیست. آقای دوم هم ادعا میکنه، میگه اگر اینجا نجاستی باشد، نجاست از نوع نجاست مشروب است، از نوع نجاست خمر است و اگر این نباشد نجاست دیگری در بین نیست و وجود نداره. در واقع هر یک از این دو نجاستی را ادعا می کند که در تعارض با نجاستی است که دیگری داره ادعا می کنه. اگر اینطوری باشه خب در واقع مدلول التزامی ها هم با هم تعارض می کنند و این تعارض به مدلول التزامی هم کشیده میشه. اینجا دیگه مدلول التزامی هم حجت نیست. اما اگه اینطور نباشه، تعارض مدلول التزامی نکشه، در همون حد مدلول مطابقی باشه، در این که آیا این خون است یا شراب است با هم تعارض دارن، ولی در اصل نجاست تعارضی ندارن، در اصل نجس بودنش توافق دارن. منطقی که میگه نجاست از نوع شراب، دیگری میگه نجاست از نوع خونه. خب اینجا در این صورت ممکنه بگیم تعارض از مدلول مطابقی به مدلول التزامی کشیده نمیشه و مدلول التزامی به حجت خودش باقیه. حالا این بحث اینجا اشاره شده، ولی اصل مسئله مفصلیه که در اصول و در باب تعارض بهش اشاره شده. خب آقای فرشی نوشتن که در اینجا در واقع ما با حجیت اجمالی بر نجاست مواجهیم، دو سخن ناقض. نه ببینید، علم اجمالی به وجود نجاست نداریم، چون ما دوتا ظن داریم، دوتا خبر ثقه داریم. اگر این دوتا خبر ثقه توافق داشتن میشد بینه، وقت از باب بینه اثبات میشد وجود نجاست اگر توافق داشتن، چون تعارض دارن بینه نداریم و خبر واحد هم در موضوعات حجت نیست. اگرم حجت باشه موجود است که معارض نداشته باشه، ولی زد چون اینجا معارض وجود داره، آثار خون به تنهایی یا آثار خمر به تنهایی در اینجا قطعا بار نمیشه. در مورد نجاست هم دیگه توضیح عرض کردم که بشه صورت هست. خب این نکته دوم که بحث عدم سقوط مدلول التزامی در فرض تعارض مدالیل مطابقی است. این نکته حالا البته ممکنه بگید چه ربطی به فقه کلان داره؟ از مسائلی است که در فقه کلان کاربرد بیشتری داره. همونطور که عرض کردیم در این کتاب مسائلی که در فقه کلان کاربرد بیشتری داره به صورت پررنگتر مطرح شده، نه اینکه فکر بکنیم که مثلا این مسئله مختص به فقه کلان هست. خب نکته سوم انشالله چون وقت رو به اتمام بمونه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.